بسم الله الرحمن الرحیم. هم تازه رویم، هم خجل، هم شادمان، هم تنگ دل، از افته بیرون آمدن نتوانم این انعام را. خیلی خوشحالم که امروز در جمع کسانی گرد آمدم که شاگردان کلاس سربازی و جانبازی در راه این آب و خاک و این انقلاب و این رسالت هستند. من از اینجا خوشحالم که خود معلم هستم و شغل من مدت زیادی از عمر من در معلمی گذشته است، در ضمن آنکه خود نیز دانشجو هستم و در حال آموختنم. ولی آنجا که دانشجویی، دانشجوی جانبازی است، دانشجوی درس شهادت است، کسی که فیزیک و شیمی می آموزد اما دیگری از نظر جسمی و روحی خود را آماده می کند تا در راه هدف خویش فداکاری بیشتری برای حمل رسالت خود به عمل آورد. و ارزش و اهمیت شما از اینجا روشن می شود و من خیلی خوشحالم که امروز در جمع چنین کسانی حاضر شده باشم. عده‌ای از دوستان و فرمانده شما درباره زندگی شخصی من سوال کردند و من پذیرفتم که شخصا زندگی خود را کم و بیش برای شما بازگو کنم. متولد 1311 شمسی در تهران و مدرسه ابتدایی را در مدرسه انتصاریه در خیابان بوزرجمهری به سر آوردم. چون عده‌ای هستم که فکر می‌کنم من خارجی هستم یا حتی کسانی هستند که بی‌شرمی را به آنجا می‌رسانند که می‌گویند فلان کس آمریکایی است و هنگامی که از آنها می‌پرسند پس چگونه فارسی صریح حرف می‌زند می‌گویند صدایش را دوبله کرده. بنابراین مدرسه ابتدایی من مدرسه انتصاریه در بازارچه عود لاجان در خیابان بوزرجمهری نزدیک سرای سیروس و مدرسه متوسطه را در دارالفنون تا سال چهارم متوسطه و پنجم و ششم را در دبیرستان البرز و بعد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1336 فارغ التحصیل رشته الکترومکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران. از روزگاری که از مدرسه ابتدایی تا دبیرستان البرز و تا دانشکده فنی دانشگاه تهران همه جا شاگرد اول کلاس خود و مدرسه خود بودم و شاید بعضی از دوستان شنیده باشند که در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال سوم جناب مهندس بازرگان استاد ترمودینامیک نمره 22 به من داده، یعنی دو نمره بیشتر از نمره 20، با علم به این که او استادی سختگیر و از نظر علامت بسیار نمراتی کمی می داده است و شاید در دورانی که دانشکده فنی تهران را گذراندم هیچ کس معدل او به آن درجه بیش از 18 و فلان نبوده است و جزء شاگردان بورسی میگوییم که از دولت بورس گرفتند. دومین دوره ای بود که شاگردان اول دانشگاه تهران را به خارج فرستادند و بدین وسیله در 1936 برای ادامه تحصیل با بورس دولتی روانه آمریکا شد و قبل از رفتن به آمریکا نیز یک سال در دانشکده فنی تدریس می کردم در رشته در لابراتوار فیزیک اسیستان استاد بودم و بعد از ظهرها را نیز در شرکت یاد در شرکت ساختمانی جناب مهندس بازرگان و 11 استاد اخراجی دانشگاه کارهای تأسیساتی می‌کرد. از پروژه‌ای که در روی آن کار کردم یکی مجلس سناست، ایرکاندیشنینگ مجلس سناست و دیگری وزارت دارایی که هنوز به یاد دارم با جناب مهندس صحابی دوست بزرگوار ما. در آمریکا نیز یک سال در تگزاس دوره فوق لیسانس خود را MS Master of Science را در رشته الکتریسیته در رشته برق گرفتم و بعد از یک سال به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتقل شدم و در مدت 3 سال دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی و الکترونیکس از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. و اگر توجه کنید کسی که بتواند به محض ورود به آمریکا مستر خود را یعنی فوق لیسانس خود را در عرض 1 سال بگیرد با اینکه هنگامی که وارد آمریکا شدم زبان انگلیسی هم نمی‌دونستم چون در دانشگاه تهران و دبیرستان فرانسه خوانده بودم و شاید تا 6 ماه که در کلاس می‌نشستم حرف استاد رو نمی‌فهمیدم و داستان‌های شورانگیزی از این دوران دارم. یک بار یاد دارم استاد آمد و گفت هفته دیگه ساعت فلان به بازدید می رویم ولی من نفهمیدم چی بود. هفته دیگه سر کلاس اومدن دیدم هیچ کس نیومد، همه رفتن. تا آخر ساعت یکی و تنها نشستم دیدم که بله بعد بچه ها رفتن یه شهر دیگری برای بازدید تأسیسات. برها روزگاری بود ولی با تمام این احوال در عرض 1 سال فوق لیسانس خودم رو تمام کردم و باز تمام علاماتم در اونجا استریت A بود، یعنی همش A بود. A یعنی همش 100، به قول اونها 100 یا به قول ما 20. و به همین علت بود که دانشگاه کالیفرنیا که بزرگترین دانشگاه دنیاست، اونها که میدانند دانشگاه کالیفرنیا بیش از 15-16 استاد نوبل پرایز دارد، یعنی استادانی که جایزه نوبل دریافت کرده، کسانی تدریس می کنند که جایزه نوبل دارد که در دنیا بی نظیرند و پذیرش در چنین دانشگاهی بسیار مشکل است و من نه تنها در آنجا پذیرفته شدم بلکه اسکالرشیپ گرفتم. در این که دانشجو بودم اسکالرشیپ گرفتم که ریسرچ می کردم، تحقیق می کردم و پول می گرفتم. تا جایی که هنگامی که در اثر مبارزات سیاسی بورس دولتی ما قطع شد که این افتخار ما بود، از پولی که از دانشگاه به ما میدادند ارتضاق میکردیم تا دست ما به پایان رسید. و باز تمام کردن دکترا در مدت 3 سال از چنین دانشگاه بزرگی کار سخت و عجیبی بود. شاید بدانید که در یک کلاس فیزیک که معلم آن استاد بسیار معروفی بود که از همترازان انیشتین به شمار می رفت 400 دانشجو نشست بود، که این دانشجویان همه استادان فیزیک در دانشگاه های مختلف بود و ما یک نفر ایرانی هم بین اونها بر خورده بود. عده زیادی از بهترین استادان هندی بودن که واقعا بی نظیر بود، ژاپنی، آلمانی استادان مختلفی بودن. و در این کلاس که فیزیک اتمی درس میدادن، برای کسانی که میخوان دکترا بگیرن درجه نمراتشون باید از 3.5 بالاتر باشه تا کاندید دکترا بشن. برای آ عدد 4 مشخص میکنم، برای ب 3. 3.5 یعنی لاغر نصف از نمراتش آ باشه، نصفش ب، یعنی اگر 3.D بیاد دیگه سقوط کرده. و عده زیادی از این استادان بودن که اومده بودن که اگر آ نگیرن و ب بگیرن به علت بهای دیگری که در درسهای دیگه گرفتن اصلا نمیتونن کاندید دکترا بشن. و رقابت آنچنان خصمانه‌ای بین دانشجویان در این کلاس برقرار بود که واقعا وحشتناک بود. و این کلاس کلاسی بود که خود من با بدی زبانم در آن روزگار آ گرفتم، که بزرگترین استادان هندی و ژاپنی و غیره تعجب می کردن که چگونه توانستم من آ بگیرم. و بعد از خصوصیاتی که برای شما شرح بدم، در اونجا به علت این که معذرت میخوام از درس‌های کلاسیک صحبت میکنم چون دانشجو هستند و خودشون میاد از این درس‌ها، در اونجا نمراتشون بر اساس منحنی تغییرات، میگن distribution curve، یعنی منحنی تغییرات حساب احتمالات هست که بر اساس این حساب حدود 7% از دانشجویان آ میگیرن. یعنی اگر در اینجا 100 دانشجو نشسته باشن، از 100 دانشجو فقط 7 دانشجو حق گرفتن آ دارن و حدود 15% 18% حق گرفتن ب دارن، بقیه سه و ده و ای و اف و خلاصه رد شده نیست. بنابراین تمام دانشجویانی که در این کلاس نشستن سعی میکنن که آ بگیرن. بنابراین رقابت شدیدی بین این دانشجویان درگیره، به طوری که کسی جرأت تقلب کردن نداره. اگر کسی بخواد رو دست دیگری نگاه کنه، خود اون دانشجو جلوش رو میگیره که نگاه نکنه، برای اینکه پیروزی یا یکی یعنی شکست دیگری. یا اگر کسی کتاب باز بکنه، دیگری جلوشو میگیره. و اغلب اتفاق میفته که استاد میاد و مسائل رو به دانشجویان میده و خودش میذاره میره. و این شاگردان هستن که خودشون رو حفاظت میکنن و کاغذها رو جمع میکنن و روی میز میذارن. و به همین علت هم وقتی دانشجوی از دانشجوی دیگری سوال میکنه، کسی به جواب نمیده، میترسه او بهتر یاد بگیره، بنابراین نمره او آ بشه و خودش نمره آ نگیره. ولی من به همه کمک میکردم و این معروف بود، به خصوص در ریاضیات خیلی قوی و توانا بودم و بیشتر دانشجویان از کشورهای مختلفه، به خصوص خود آمریکایی ها، برای اینکه یکی از مسائل خودشون رو حل بکنن پیش من میومدن. منم بی‌دریغ به همه کمک میکردم چون احساس میکردم که مستوای من بالاتر از اوناست و دیگه وحشتی ندارم که این بیاد جای من بگیر. بنابراین کمک کرد. بازاتون خالی شب که میشد حدود 10-15 نفر از رجال آمریکایی می‌نشستن، اکثرشون هم افسران عالی رتبه بودن، خلبانایی بودن، سرهنگ یا جنرال یا بالاتر، که شاید عمرشون زیادتر شده بود و دوران خدمتشون به پایان رسیده بود، می‌خواستن درس بخونن و یه خورده براشون سخت بود، می‌خواستن کسی براشون شرح بده، می‌اومدن دنبال ما. در حال در یک چنین شرایطی، در یک چنین دانشگاهی، بعد از 3 سال دکترای خودم رو در رشته الکترونیکس و پلازما فیزیکس تموم کردم و بعد به لابراتوار بل تلفون کمپانی که جزئی از بزرگترین شرکت AT&T امریکن تلفن و تلگراف کمپانی هست، به نیوجرسی رفتم و در اونجا جایی بود که بزرگترین تحقیقات روز واقعا انجام میشد. بیش از 5000 دکترا، عده زیاد نوبل پرایز، در اونجا تحقیق علمی میکرد و واقعا باید بگویم که استادان دانشگاه برای اینکه چیزی یاد بگیرند به این لابراتوار میمدن و 1-3 سال کار میکردن تا بعد که به دانشگاه برمیگردن تجارب علمی خودشون رو در دانشگاه تدریس بکنن. و در اینجا اونجایی بود که اولین قمر مصنوعی ساخته شد. قمر مصنوعی که اگر به خاطر داشته باشید توسط بلاب یا AT&T ساخته شد. همطور که میدونید برای ارتباطات از نقطه‌ای به نقطه دیگر اگر بخواید امواج به کار ببرید محدودیت‌هایی هست. بنابراین یک قمر مصنوعی به آسمون میفرستم که این قمر در اون بالا ایستاده یا حرکت میکنه و بنابراین موج از یک نقطه میاد به قمر میرسه و قمر این رو تقویت میکنه با آنتنایی که داره میگیره و تقویت میکنه و به جهت دیگری به نقطه دیگری از عالم این رو منعکس میکنه و بدین ترتیب است که ارتباطات در حال حاضر از آمریکا مثلا به عربستان سعودی یا ایران یا هر نقطه دیگری به سهولت عملی است، در حالی که امواج فرکانس زیاد در برخورد با کوه‌ها و برجستگی‌ها قابل عبور نیست. مثلا برای تلویزیون اگر بخواد در نظر بگیرید باید موج آنتن شما و فرستنده در یک خط مستقیم باشه که همدیگر رو ببینند. اگر انحناء زمین زیاد بشه دیگه موج نمیتونه برسه. در حال قمر مصنوعی اولین پروژه بود که من روی اون کار میکردم با عده البته بسیار زیادی از دانشمندان دیگر و پروژه هایی از این قبیل بسیار بسیار آموزنده، که یکی از پروژه ها راداری بود که آمریکا در آلاسکا قرار داد تا هر پرنده‌ای رو بر بالای روسیه و مسکو بتونه دیتکت بکنه، بتونه کشف بکنه. و این رادار از 10,000 رادار ترکیب شده بود که 100 رادار در یک خط و 100 خط در صفوف، که این رادارها همه به طور پارالل موج میفرستادن. به جای اینکه یه رادار داشته باشید که یه موج بفرسته، 10,000 رادار که 10,000 موج به طور پارالل با هم میفرستن، بنابراین یک موج، یک شعاع، یک بیم بسیار بسیار قوی که قادر است از بالای آمریکا، بالای روسیه رو هم ببینه، هر پرنده رو در اونجا تشخیص بده. یکی از پروژه های دیگر ما هم از این قبیل بود و پروژه های از این قبیل. تا وقتی که تصمیم گرفتم که از آمریکا خارج شدم، به خصوص بعد از جنگ 1967 بین عرب و اسرائیل، شاید بدانید که تهمت و افترا و سرشکستگی عرب و اسلام به طور کلی به حدی بود که برای من قابل تحمل نبود. به هر مسلمانی اهانت میکردم، نه فقط به عرب، به هر مسلمانی اهانت میکردم. و گاه گاه اتفاق می افتاد که در یک لابراتواری که شاید عده زیادی از بزرگان و دانشمندان و غیره جمع شده بودن، ساعتها با هم جنگ و جدال سیاسی داشت، چه در مورد فلسطین چه در مورد ویتنام. بنابراین دیگه برای من قابل تحمل نبود که در لابراتوارهای بزرگ آمریکایی ریسرچ کنم، تحقیق کنم، از خانه و زندگی و امتیازات بسیار زیاد و دوستان و همه چی و همه چی. بنابراین تصمیم گرفتم که آمریکا رو ترک کنم. البته بعد از یک مقدار از مبارزات سیاسی خودم خواهم گفت، ولی به علت مبارزات سیاسی امکان بازگشت به ایران هم به هیچ وجه عملی نبود. همون روزگاری که دوست شهیدم دکتر علی شریعتی به تهران آمدن، قرار بود که من هم در همون روزها به تهران برگردم و حتی ماشینی خریدیم و با زن و بچه حتی تا عراق هم آمدیم، اما از ایران به ما خبر دادن که پرونده آنقدر سنگین است که اگر وارد ایران بشی خلاصه سرت رو زیر آب خواهند کرد و بنابراین بهتر است که برگردی. و به همین علت بود که به لبنان رفتم و مدت 8 سال نیز در جنوب لبنان بودم تا بعد از پیروزی انقلاب ایران توانستم به ایران بیایم.